الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين آمين رب العالمين. بعد از شهادت شهید سرفراز مرحوم آقای حاج قاسم سلیمانی، خیلی یک وحدت عمومی در کشور جلوه کرد و تجلی پیدا کرد و یک حال معنوی ایجاد شد و بعد از اون بالاخره انتقامی که این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زحمتی که کشیدند و انتقامی گرفتند، بلکه این حادثه ی این سقوط هواپیما بالاخره یک حادثه تلخی بود و جمع کثیری از هموطنان ما و از غیر هموطنان ما بالاخره مظلومانه کشته شدن. البته این حوادث یک حادثه بالاخره ولو نادره ولی طبیعیه در سطح دنیا چنین اتفاقاتی میفته، ولیکن بالاخره ما با یک دشمن غدار و فتنگر و حیلگری ما به نام امریکا مواجه هستیم که از کاه کوه می سازه و کارهای خوب خدمت شما عرض کنم عمل کرده کشور ما را هم می خواد بد جلوه بده تا ترسد که احیانا خطایی یا اشتباهی رخ داده باشه. حوادثی که اخیراً داره خودشو نشون میده باید دعا بکنیم که خداوند متعال شر این اشرار رو به خودشون برگردونه و وظیفه داره که دولت و مسئولین با بصیرت برخورد بکنن، واقعاً اونچه که لازم هست به موقع اطلاع رسانیه درستی بکنم و من به شخصه عرض میکنم اونچه که این پاسدار عزیز و بزرگوار ما سردار حاجی‌زاده اطلاع رسانی خوبی کرد، خیلی قهرمانانه و صادقانه اومد حرفشو زد و نیاز داره که همه مردم چه اون خانواده های بزرگواری که داغ دیده هستن و غیر اونها همه ما باید واقعا بصیرت داشته باشیم. امروز هیچ چیزی به اندازه وحدت و همدلی در کشور مورد نیاز ما نیست. یه دشمن زخم خورده داره از برخی انسانهای نادان میخواد سوء استفاده بکنه و آشفتگی ایجاد بکنه. به نظر میاد ما هم آماده باشیم اگر نیازی احیانا به حضور در راه پیمایی چیزهایی هست برای تجلی وحدت جدید و نشون دادن اون همدلی جدی باید همه پای کار بیان و از هم مهمتر دعا کردن به محضر خداوند متعال هست که خودش کمک بکنه که این شرارت ها دفع بشه و این عواملی که آمریکا داره در کشور حتاشی میکنن احیانا به مقدسات نظام حد که حرمت میکنن و قداست ها را زیر پا میگذرن، خداوند شرین ها رو به خودشون برگردونه، اونایی که نادان و جاهلن هدایت قابل هدایتن خدا هدایتشون بکنه. و به نظر میاد که باز مسئولین نیروی انتظامی ها جلوگیری بکنه و نگذره که قداست ها زیر سوال بره. و وظیفه ما فعلا هم دعا کردن هست، هم هوشیارانه بالاخره مواظب بودن به اوضاع کلی و امنیتی کشور از حد هر کسی در حد توان خودش وظیفه داره، اطلاع رسانی بکنه، بصیرت افزایی بکنه، هم دعا بکنه. بالاخره ما با یک شیطان بزرگی طرف هستیم و اونایی که واقعا مسئول هستن، مسئولیت دارن، درست برخورد بکنن، صادقانه با مردم برخورد بکنن. و اگر کسانی در این داستان مقصر هستن، سری واقعا مردم معرفی بشن، باشون برخورد بشه و در هر صورت مجموعاً اون شیرینی وحدت و همدلی که به برکت خون مقدس اون شهید در سطح کشور خودشونشون داد، میخوان این رو تلخ بکنن. ما باید مواظب باشیم و عرض کردم شاید یکی از مهمترین وظایف ما دعای صادقانه باشه که خداوند خودش با لطف و کرم خودش انشاءالله شر را از این کشور انشاءالله دفع کنه. خب بحثمون در گفتیم قبل از آنی که مقدمه واجب هست یا واجب نیست، تأسیس اصلی لازم بود که مطرح بشه در مسئله اصولیه که ملازمه بین وجوب ضد مقدمه و وجوب مقدمه بود، مقتضای اصل چیه مطرح کرد. و اما در مسئله فقهیه که مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست، بحث ملازمه نیست، وجوب المقدمه و عدم وجوبها ها مسئلتون فقهیتون. اگر ما ادله‌ای که برای قول به وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه آورده شده قانع کننده نباشه برای ما، لابد چاره نداریم به چه رجوع بکنیم؟ الاصل و دلیلون حیث لا دلیل، بریم به سراغ اصل. تأسیس اصل اینجا ببینیم مقتضای اصل چی میتونه باشه. خدمت شما عرض کنم که اون چه که در کلام اصولیون مطرح شده در این مسئله فقهیه که بنابر اینکه ادله اجتهادیه اقامه شده بر وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه برای ما قانع کننده نباشه و رجوع به اصل وظیفه عملی باشه برای ما، چه اصولی ممکن مورد به اصطلاح مرجع ما باشه؟ سه اصل تقریبا اینجا مطرح شده. یمکن ان نرجع الى البراءة العقلية او البراءة الشرعية او استصحاب عدم وجوب المقدمه. این سه اصل یمکن که مرجع ما باشه. حالا باید بررسی بکنیم که کدومش عملا میتونه مرجع قرار بگیره. آیا میتونیم بگیم شک داریم مقدمه واجب ام لا، براءت عقلیه جاری بکنیم یا نمیتونیم؟ احتمال این که براءت عقلی جاری بکنیم، نه، این احتمال معقولی نیست. قطعا براءت عقلیه اینجا جریان نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه براءت عقلیه مجراش اونجاست که احتمال عقاب در این مقام داده باشی، احتمال عقاب وجود داشته باشه، در حالی که ما قطع داریم که اینجا احتمال عقابی در کار نیست. چرا؟ چون مقدمه چه واجب باشه چه واجب نباشه احتمال عقاب در اینجا وجود نداره. واجب نباشه که خب معلومه، واجبم باشه ترک بکنیم واجب غیری ترک شده، واجب غیری عقابی در کار نیست. پس بنابراین چه مقدمه در واقع واجب باشه یا واجب نباشه، عقابی در کار هست یا نیست؟ نیست، قطعا عقاب در کار نیست. پس بنابراین احتمال عقابی در کار نیست. پس براءت عقلیه که قبح عقاب بلا بیان اینها مستندش هست، اینجا هیچ گونه موضوعیت و مرجعیت نمیتونه داشته باشه. پس این مسئله خود به خود روشن میشه که براءت عقلی نباید توهم بکنیم که عند شک فی کون المقدمت واجبتا ام لا رجوع بشه به چی؟ به براءت عقلیه که مستند به قبح عقاب بلا بیانه. نه، این موضوعا اینجا چیه؟ منتفی است. چون واجب غیری بله انجام به دادن واجب غیری را به قصد غربت و امتثال ثواب داره، اما ترکش عقاب نداره، در نتیجه احتمال عقاب اینا منتفی است. و اما براءت شرعیه، براءت شرعیه هم اینجا موضوعیت نداره. چرا؟ چون براءت شرعیه بخواد جاری بشه دو تا شرط داره. یکی این که بخواد این بر گردن عبد گذاشته بشود، کلفت و تکلیف و مشقتی بر گردن عبد بیاد و برداشتنش یه نوعی منت باشه. هیچ یک این دوتا اینجا وجود نداره. کلاهما منتفیان، نه کلفت در ایجاب مقدمه وجود داره و نه برداشته شدنش منتی در کاره. چرا کلفتی وجود نداره؟ برای اینکه عقاب مترتب نیست تا مشقت و کلفت باشه. خب انجام نده، عقابی در کار نیست، کلفت و مشقتی در کار نیست.
یعنی مقدمه واجب رو انجام نده.
بله دیگه، اگر شما این وجوب غیری رو، وجوب غیریه دیگه، انجامم ندادی، عقابی در کار نیست. خب انجام نده، چه کلفتی به گردن شما هست؟ در رفعش امتنانی نیست، برای اینکه عقل میگه که اگر شما ذل مقدمه را بخوای انجام بدی باید مقدمه را انجام بدی، چاره غیر از این نداری که ذل مقدمه را بخوای انجام بدی بدون مقدمه میتونی؟ نه. بنابراین عقل میگه بخوای ذل مقدمه را انجام بدی باید مقدمه را انجام بدی، ولذا برداشتنه نیست کنه، امتنانی بر عبد نیست، چون عبد عقلش میگه آقا ذل مقدمه را میخوای انجام بدی چاره نداره، باید مقدمه را چیه؟ انجام باید بدی. اینجا امتنانی در کار نیست. شما ذل مقدمه را بخوای انجام بدی شاره منتم برداره، برداره ذل مقدمه را هم نمیتونی انجام بدی. بنابراین عملاً براءت شرعیه هم که مستند به رفع عن امت ما لا یعلمون اینها هست، اینم عملاً موضوعاً اینجا منتفی است. میمونه اصل سوم، استصحاب عدم وجوب مقدمه. خب قبل از وجوب ذل مقدمه، مقدمه وجوب نداشت. شککنا بعد ایجاب ذل مقدمه هل وجبت المقدمه ایزن ام لا. قبلا که مقدمه وجوب نداشت، شک میکنیم آیا بعد وجوب المقدمه مقدمه وجبت ام لا، شک داریم که لا تنگوز یقینه به شک، اینجا میتونه به ما کمک کنه، میتونه به ما کمک کنه و استصحاب عدم وجوب مقدمه بکنیم. مرحوم آقای آخوند در کفایه جلد 1 صفحه 199 و 200 این رو خیلی جدی جریان استصحاب عدم وجوب مقدمه رو ایشون بیان میکنه. بله؟ قبلا که مقدمه وجوب نداشت، حالا شارع اومده ذل مقدمه را واجب کرده، نمیدانیم شارع آیا مقدمه را واجب کرده یا نه، نمیدونیم. یقین به عدم وجوب داشتیم، شک میکنیم آیا وجوب به مقدمه عارض شده یا عارض
نه.
در مقدمه نه وجوبی نبوده، اصلا قبلا زمانی بود که ذل مقدمه هم وجوب نداشت تا چه رسد به مقدمه. من اصلا میکنم نه، با ما داریم استصحاب عدم میکنیم. ما خوب دقت کنید، استصحاب میکنیم عدم وجوب و مقدمه را. آیا این استصحاب عدم وجوب و مقدمه چیه؟ یک متیقن سابق داریم، یه شک لاهه. خب این که هر دوتا رکن استصحاب فراهمه. مرحوم آقای آخوند میفرماید خب شارع اومد ذل مقدمه را واجب فرمود، شک داریم آیا حالا که شارع ذل مقدمه را واجب فرمود مقدمه را واجب کرده یا واجب نکرده. یقین به عدم وجوب و مقدمه قبلا بود، شک داریم در وجوب و عدم وجوبش. استصحاب میگه لا تنگذل یقینه به شک. این بیان مرحوم آقای آخوند هست. خدمت شما عرض کنم که
اصل مثبت نیست.
ما قبلا یقین به عدم وجوب و مقدمه داشتیم، ذل مقدمه که واجب شد آیا این مقدمه وجوب پیدا کرد یا نکرد؟ استصحاب میگه لا تنگذل یقینه به شک. حضرت آقای سبحانی اینجا اشکالی به مرحوم آقای آخوند میکنه و اون اینی که اینجا این استصحاب استصحاب بی نتیجه و عقیمه. چرا؟ برای اینکه وقتی عقل حکم به وجوب میکنه، حکم به عدم وجوب مقدمه شرعاً طبق این استصحاب چه فایده ای داره؟ هیچ فایده ای نداره. در حالی که استصحاب از اصول عملیه است، استصحاب وظیفه استصحاب جعل شده که تعیین وظیفه عملیه مکلف را چیه؟ داشته باشه. وقتی عقل حکم میکنه به وجوب مقدمه، چون میگه شما ذل مقدمه را بخوای انجام بدی چاره نداره، باید این مقدمه را چیه؟ انجام بدی. خب بس بنابراین با وجود این که عقل چنین حکمی میکنه، وظیفه عملی شما مکلف چیه؟ مشخصه. پس اینجا استصحاب را برای چی شما جاری میکنید؟ استصحاب عدم وجوب مقدمه. عملا این استصحاب بی اثره، استصحاب عقیمی هست، ولی این استصحاب را نباید جاری کرد. این اشکالی است که به مرحوم آقای آخوند حضرت آقای سبحانی مطرح کرده.
میگه دلیل داره، میگه نیاز به اصل نیست.
نه نه، این چنین نمیگه. این حرف بنده است که الان میخواستم به این بیان ایشون اشکال بکنی. ایشون استصحاب را میگه ارکانش درسته، یقین دارید، شک لاحقم دارید، ولی این استصحاب عملا بی نتیجه است. عملا در مقام عمل این استصحاب چیه؟ بی نتیجه است. لذا جریان این استصحاب بی نتیجه و بی فایده است. جاری برای چی میکنید شما؟
چرا میگم
مونتا بس بله
چرا میگم بی نتیجه است؟
برای اینکه وقتی عقل به شما میگه آقا زل مقدمه را بخوای انجام بدی باید این مقدمه را انجام بدی. نه ببینید دقت بکنید، اصلا اصول عملیه برای چی جعل شده؟ اصول عملیه برای این جعل شده که وقتی آقای مکلف متحیر و سرگردان موند، دلیل اجتهادی وظیفه‌اش را نتونست تعیین بکنه، برای خروج از حیرت و سرگردانی بلا تکلیفی وظیفه اصول عملیه میاد. اصل براءتی داریم، اصل احتیاطی داریم، اصل تقییر و استصحاب عملا چیه؟ شما را از حیرت و سرگردانی در میاره. حضرت آقای سبحانی اشکال میکنه به مرحوم آقای آخوند، اینجا ما حیرت و سرگردانی نداریم. تازه فرمودی در نتیجه این استصحاب را میخواید جاری بکنید، درست ارکان استصحاب رو به راهه، یقین و شک لاحق و اینا درست، اما نتیجه نداره، نتیجه نداره. در نتیجه عملا این استصحاب میشه لغو و شارع اصل لغوی را چیه؟ شارع حکیم جعل نمی کنه. این بیان جناب آقای سبحانیست اشکال میکنه به مرحوم آقای آخوند. به نظر حقیر میاد که بهتره چنین اشکال بکنیم به آخوند، اصلا اصل الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل. ما اینجا دلیل داریم، وقتی دلیل داریم اصلا اینجا جای اصل نیست. گرچه البته درست تحلیل بکنیم کلام ایشون رو، نتیجه به همینجا ختم میشه، ولی به نظر میاد نه از همون اول بگیم آه استصحاب و هر اصل دیگری الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل. وقتی که عقل قاطعانه اینجا حکم میکنه، عقل قاطعانه حکم میکنه که ذل مقدمه بدون مقدمه ممکن نیست، عقل خودش دلیله،
ولی شرعیش نمیدونه.
باشه، فرق نمیکنه. ما اصلا اون این اصل پذیرفته شده است. تا زمانی که ما دلیل داریم، حالا فرق نمیکنه اون دلیل آیه باشه، روایت باشه، یا یک دلیل عقلی ضروری باشه، فرق نمی کنه.
دلیل که عقل باشه بعد حکم شرطی ازش بیاد،
فرق نمی کنه. دقت کنید، دقت کنید، الاصل و دلیل حیث و لا دلیل معناش چیه؟ الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، این حیث و لا دلیل، این دلیل مطلقه، دلیل نقلی باشه یا دلیل عقلی باشه، دلیل مفید یقین باشه یا دلیل مفید ظن معتبر باشه.
خب پس مقدمه وجوب شرعی
بلا هر چی ببینید، بحثمون در اصل وجوبشه. از فرمودید این است که در هر صورت به نظر حقیر میاد که اشکال جناب آقای سبحانی، بنده عرض نمی کنم به آقای آخوند وارد نیست، وارده، ولی در کیفیت طرح این اشکال و در کیفیت بیان به نظر میاد که اگه از این بهتر این است که اینطوری بگیم، بگیم الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل زمانی است که ما دلیل نداشته باشیم. وقت دلیل داریم، حالا فرق نمی کنیم دلیل ما دلیل عقلی باشه یا دلیل چیش شرعی باشه، دیگه حق نداریم مثلا بحثی از استصحاب را چیه مطرح کنیم.
بنابراین دیگه اصلا نباید وارد بحث اصول عملیه بشیم.
بله دیگه، در هر بارک الله درسته، هر جا که ما دلیل داشته باشیم حق نداریم بریم به سراغ اصول عملیه. الان اینو بل در همه جا اینو میگیم ما، یه مصداقش هم همینجاست. حضرت فرمودید خب یه لحظه اجازه بدید. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه خیلی محکم این استصحاب رو ایشون قبول کرده، استصحاب عدم وجوب مقدمه، چون ایشون میفرماید عدم وجوب مقدمه حالت سابقه داره، یک بعد از ایجاب ذل مقدمه شک داریم مقدمه وجوب پیدا کرده یا نه، استصحاب عدم وجوب مقدمه دستاویز ماست. این ایشون این پذیرفته در جلد یک کفایه صفحه 299-200. بعد اومده یکی دو تا خودش اعتراض کرده که ممکنه کسی بیاد به ما اعتراض بکنه چنین اشکالی به این استصحاب ما مطرح کنه، ما جواب میدیم دفع اشکال میکنید. یک اعتراض اینه که خدمت شما عرض کنم، ممکنه ایشون بیان مرحوم آقای آخوند، ممکنه کسی بیاد به ما اعتراض بکنه که آقا اگر این وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه منشأ و مبنا و مستندش ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه است، یعنی اگر وجوب مقدمه باشه هم به برکت اون ملازمه بین وجوب مقدمه ذل مقدمه است، نباشه عدم ملازمه است. پس بنابراین ملازمه یا عدم ملازمه از لوازم ماهیت ذل مقدمه و مقدمه است، مجعول شرعی نیست، از لوازم ماهیت، در حالی که مستصحب ما در استصحاب یا باید حکم شرعی باشه وجوب حرمت، یا متعلق و موضوع حکم شرعی باشه مثل زوجیت، مثل کریت. مثلا کریت ما قبلا این آب کر بود، نمیدونیم کریتش باقی یا نه، موضوع خارجیه، متعلق حکم شرعیه. یعنی شما استصحاب کریت بکنید نتیجه این میشه که متنجس نمیشه. یا زوجیت قبلا باقی بود، شک میکنیم که آیا این طلاق داده شده یا نشده، استصحاب بکنیم بقای زوجیت را، میگه من شدیداً عصبانی شدم، اینگار به نظرم میاد که هستم وکالت دادم زید این زوجه را طلاق داده، ولی الان شک دارم بالاخره آیا این طلاق واقع شده که مزیل زوجیته یا واقع نشده. خب اینجا یقین سابق به زوجیت هست، شک در بقا، استصحاب میکنیم بقای زوجیت را. زوجیت ولو حکم شرعی نیست، ولی موضوع حکم شرعیه. چرا موضوع حکم شرعیه؟ خب اگر زوجیت باقی بمونه جواز استمتاعات، جواز نظر و نگاه، اگر این آقا بمیره زوجیت باقی باشون خانم ارث میبره و تبعات دیگری که چیه؟ وجود داره. ولذا ما مستصحبمون یا باید حکم شرعی باشه یا باید چی؟ موضوع حکم شرعی، متعلق حکم شرعی باشه. اینجا مسئله ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه، خب این یک مسئله حکم عقلی و لازمه عقلی و لازمه ماهیت این مسئله هست، این مجعول شرعی نیست. چنین اعتراضی مرحوم آقای آخوند میگه اگر کسی به ما بکنه، میتونیم جواب بدیم که بله، ولو اینکه وجوب مقدمه مستقیما مجعول شرعی هم نباشه، ولی به واسطه جعل وجوب به ذل مقدمه، لازمش این است که مقدمه هم واجب بشه، مجعول بالواسطه میشه، مجعول بالعرض میشه. در نتیجه هیچ اعتراض وارد نیست، کسی نمیتونه بگه این بحث که شما پذیرفتید یا باید حکم شرعی باشه مستصحب یا متعلق یا موضوع حکم شرعی باشه، اینجا عمدتاً بحث متمرکز آیا ملازمه وجود داره یا وجود نداره، ملازمه از لوازم چی؟ ماهیت میشه و اینها، در نتیجه جای استصحاب نیست. این اعتراضه، جواب این است که نه، درسته وجوب مستقیما مجعول نیست، ولی ثانیاً و بالعرض مجعوله. چرا؟ برای اینکه اگر ملازمه باشه به برکت واجب کردن ذل مقدمه، مقدمه هم وجوبش عملا ثانیاً و بالعرض چی میشه؟ مجعول میشه و در نتیجه اعتراض
استصحاب عدم میکنم که عدم وجوب
میکنم. بله دیگه، عدم وجوب، عدم وجوب یا وجوب متأثر از ملازمه یا عدم ملازمه است. در فرمودید این چنین مسئله خدمت شما عرض کنم.
وجود بود، شما تو وجوب گرفتید. من میگم مثلا استثنایی که آخوند داره انجام میکنه،
این متیقن قبلا وجود داشته؟
بله دیگه عدم.
کجا میگه عدم وجود؟ از کجا میگه عدم وجود بوده؟
اصلا یه زمانی بود که نه چرا دقت اینکه خیلی واضحه که یک زمانی نه ذل مقدمه وجود داشت نه مقدمه. بعدن شریعت آمد ذل مقدمه را واجب کرد.
نبود. من میگم اصلا نبود. یه وجودی مثل نماز، یه وجودی مثل حج اصلا نبود. خوش شده عدم وجود رو میاد استنباط میکنه. باید بگه عدم وجوده.
نه چیزم باید بود.
اما خودم عددی میشه.
شما نکنه نهایه میخونید در
دوتاش هست
ذهنتون به وجود رفت. ما با وجود کار داریم. ما با وجوب کار داریم.
من میگم اشکالم بشونه میگم باید بگیم وجود نه وجوب.
نه نه اشتباه میکنید. خوب دقت کنید ایشون نظرش همینه. زمانی بود که نه ذل مقدمه وجوب داشت نه مقدمه وجوب داشت. حالا در وجوب ذل مقدمه شک نداریم چون سله اقم صلاح دلایلی که بر وجوب زکات بر وجوب صلات اینا اومده وجوب ذل مقدمه محرز شک نداریم. روشن شد؟ خدا همه را هدایت کنه. خب اعتراض دومی که مرحوم آقای آخوند به خودش مطرح فرموده این اعتراض هست که شما اگر استصحاب بکنید عدم وجوب مقدمه را استصحاب بکنید عدم وجوب مقدمه را اگر در واقع ملازمه‌ای بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه باشه لازم میاد تفکیک لازم از ملزوم لازم میاد و در نتیجه حداقل این احتمالشو میدیم. شما اگر استصحاب کردید عدم وجوب مقدمه رو نوشتیم اینجا مقدمه واجب نیست، عدم الوجوب للمقدمه نتیجه گرفتیم با این استصحاب، در حالی که یمکن در واقع ملازمه باشه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه. خب اینجا ذل مقدمه که واجبه، اگر ذل مقدمه واجب باشه در واقع مقدمه هم باید چیه؟ واجب باشه، بینشون ملازمه هست. در نتیجه همچنان که قطع به تفکیک لازم از ملزوم محاله احتمال تفکیک لازم از ملزوم هم چیه؟ محاله. همچنان که قطع به تفکیک لازم از ملزوم محاله، نمیشه ملزوم باشه ولی لازم چیه؟ نباشه. قطع به تفکیک لازم از ملزوم چگونه محاله، احتمال تفکیک لازم از ملزوم هم چیه؟ محاله. چطور؟ قطع به اجتماع نقیضین محاله، احتمال اجتماع نقیضه اینم چیه؟ محاله. در نتیجه شما اگر استصحاب بکنید عدم وجوب مقدمه را، در واقع اگر بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه ملازمه باشه احتمال میدیم که خب اینا که در واقع بینشون ملازمه هست خب ملزوم اینجا ثابته، با این استصحاب عدم وجوب مقدمه ما عملا لازم را از ملزوم چیه؟ تفکیک کردیم. ولو این رو احتمال میدیم، اینجا احتمال با قطع حکمش یکیه، همچنان که قطع به تفکیک لازم از ملزوم محالون، احتمال تفکیک لازم از ملزوم هم چیه؟ محالون. ولذا نتیجه این استصحاب عدم وجوب مقدمه چیه؟ این است که شما یک چنین احتمالی رو درست میکنید، یعنی احتمال تفکیک لازم از ملزوم رو پدید میاره، عملا این محاله. پس بنابراین این استصحاب عدم وجوب مقدمه مستلزم محاله و این اعتراضی است که مرحوم آقای آخوند به ما میفرماید. یعنی به خودش، به استصحاب خودش خدمت شما عرض کنم عملا مطرح میکنه. جوابی که مرحوم آقای آخوند به این میگه این است که بله این احتمال هست، این اعتراض هست، ولی جوابش این است که تفکیک بین لازم و ملزوم واقعا محاله، در واقع محاله، اما در ظاهر اشکالی نداره. در حکم واقعی، در مقام واقع، تفکیک لازم از ملزوم چیه؟ محاله، ما این قبول داریم. اما در ظاهر نه، در ظاهر هیچ اشکال نداره ما ملزوم باشه ولی لازم رو چیه؟ نفی بکنیم. تفکیک لازم از ملزوم فلواقع محالون، فالظاهر لیس بمحالن، چنانچه این نظایر زیاد داره. از جمله مبنای مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه در فرائد رو خدمت شما عرض کنم یادآوری میکنیم. در تعارض استصابین مرحوم شیخ یه بحثی داره اونجا، کاملا از اون بحث مرحوم شیخ تفکیک بین لازم و ملزوم به طور عیان استفاده میشه. مثلا خوب دقت کنید، فرض کنید که ما دو تا آب داریم، یقین داریم یکیش نجسه، یقین داریم احد الاناء چیه؟ نجسه، ولی کدومش نمیدونیم. اتفاقا حواسمون پرت شد، ما اومدیم با یکی از اینها وضو گرفتیم، غافلن وضو گرفتیم. چرا میگم غافلن وضو گرفتیم؟ چون اگر علمن و عمدن و متذکرن اگر وضو بگیریم عملا قصد غربت چیه؟ مشکل میشه، متمشی نمیشه، چون این آبی که شما برمیدارید میخواید بزنه صورتتون وضو بگیرید نمیدونید این نجسه یا چی؟ طاهره، چطور میتونید قصد غربت بکنید؟ این است که شما حالا غافلن اومدید چیه وضو گرفتید، بعد از آنی که وضو گرفتید عجب من با این احد الاناء عین المشتبه این وضو گرفتم، حکمش چیه؟ اینجا دو تا حکم هست، یکی این که شاید اون آبی که شما وضو گرفتید اون همون اناء نجس بوده، و اگر اناء نجس بوده باشه نقدن دست صورتت نجس شده. تازه فرمودی ولی زاد دو تا مسئله هست، آیا این دست و صورت شما نجس شده یا نجس نشده، یک. دوم این که شما الان با وضو شدید میتونید با این برید نماز بخونید یا نه، دو تا سواله، دو تا جواب داده شده. یکی این که نه، آب رو دست صورتت قبلا طاهر بود، نمیدونی نجس شده یا نه، استصحاب میگه چیه؟ انشالله طاهره، چون حالت سابقه چیه؟ طهارته، حالت سابقه طهارته. توکل تو الله دارید حرف میزنید، خب شما را نمیگم ایشونو میگم، شما مگر حرفت همین باشه هم دوتاتون یکی. دقت کنید علم اجمالی داریم، یکی از اون دو آبها نجسه، کدومشو نمیدونیم، غفلتن اومدیم وضو گرفتیم. بعد از وضو شما سوالتون اینه، آقا اولا این دستورت من نجسه یا نجس نیست؟ خب قبل از آنی که شما این وضو را بگیرید یقینا طاهر بود دستورتت، درسته؟ آیا اون طهارت قبل از وضو گرفتنتون که دستورتون نجس نبود طاهر بود؟ استصحاب میگه لا تنگذل یقینا به شک دیگه، چون نمیدونی که این آبی که برداشتی وضو گرفتید آیا نجسه؟ ممکنه. طاهره؟ ممکنه. هر دوتاش ممکنه. در نتیجه آیا این دستورت طاهر من نجس شده یا نجس نشده؟ لا تنگذل یقینا به شک، میگه 10 دقیقه پیش یقینا طاهر بود دست و صورتت، شک داری یا نجس شده یا نجس نشده؟ لا تنگذل به شما چی میگه؟ میگه تعبدن حکم بکن به چی؟ به طهارت. خب میایم به با وضو بودن و بی وضو بودن. قبل از آنی که شما این وضوع را بگیرید قبلا بی وضوع بودید، محدث بودید، درسته؟ آیا با این آب که من وضوع گرفتم با وضوع شدم یا نشدم؟ نه، استصحاب میگه لا تنگذل یقینا بشک، بی وضوع بودید. الان هم چیه؟ بی وضوع. در نتیجه دو تا حکم میکنیم، یکی در صورت شما طاهر، دومی که شما چیه فعلا؟ بی وضوع هستید. این دوتا عملا چیه؟ عملا تفکیک تفکیک لازم از ملزومه. دقت کنید چرا تفکیک لازم از ملزومه؟ در ظاهر این طوریه، آفرین، در واقع اگر این آب نجسه باید بگیم این آقا هم دستورتش نجسه هم بی وضوست. در واقع اگر پاک طاهره هم با وضوع هست هم دستورتش پاکه. این که شما میگید دستورتش پاکه ولی بی وضوع هست، عملا چیه؟ در ظاهر شما تفکیک بین چی لازم از ملزوم میکنید، چون در واقع این آب یا طاهره یا نجسه. ولی شما با این استصحاب چکار میکنید؟ در ظاهر شما تفکیک لازم از ملزوم میکنید. ولذا مرحوم آقای آخوند میفرماید که اشکال نداره تفکیک لازم از ملزوم واقعا محاله، ولی در ظاهر محال نیست. ولذا شما عملا اینجا این چنین حکم میکنید، میگید آقا دست صورتت پاکه، نجس نیست، نیاز به تطهیر دست و صورت نداری، ولی برو دوباره وضو بگیر. عملا شما با این فتوا، با این حکم چکار میکنید؟ تفکیک لازم از ملزوم میکنید فی الظاهر. ولذا این استصحاب ما هم در اینجا، استصحاب عدم وجوب مقدمه که میکنیم، بله در واقع ولو بین مقدمه و ذل مقدمه ملازمه باشه، در واقع اون برای خودش محفوظه، اما در ظاهر نه، اشکال نداره، ما استصحاب عدم وجوب مقدمه میکنیم. لا تنگوز الیقینه بشک میگه چیه؟ وجوبی در کار نیست، ولو در ظاهر چیه؟ تفکیک لازم از ملزوم پیش بیاد، این اشکالی نداره. این بیانی است که مرحوم آقای آخوند داره و بیان بسیار خوبی هست. توجه فرمودید مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه اشکالی داره که دیگه اگر وارد بشیم نمیتونیم بحث رو تمام کنیم. باشه فردا یه صلوات ختم بفرمایید. خب بحثمون در فقه به جای مناسب و خوب و حساسی رسیده، قابل دقت. خوب دوستان دقت بفرمایید، ما بحثمون در قاعده چه بود؟ نفی سبیل الکافر علی المؤمن، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب گفتیم که آیا بیع الکافر، بیع العبد المسلم للکافر جایزه یا نه؟ جایز نیست که قبلا گفتیم، و دلیلش هم آیه مبارکه، هم روایت الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه، هم اجماع محصل قطعی، هم تناسب حکم موضوع که قبلا چیه مطرح کردیم. بعد بحث اجاره را مطرح کردیم، اجاره عبد مسلم بر کافر، اقوال چهارگانه مطرح شد. رسیدیم به بحث ارتهان، رهن دادن. کسی مثلا چه چهار تا عبد داره، یک ممر درآمدی میخواد داشته باشه، آیا میتونه اینها را رهن بگذاره در پیش کافری و از کافر وام بگیره؟ مثلا آقای زید شدیداً نیاز به پول داره، کافری هست، همسایگانی داره پولدار هستن، یعنی آقا شما فقط یه رهنی بده، هر چقدر پول لازم داره ما در اختیار شما چیه قرار میدیم. آیا میتونه آقای زید یکی دوتا ستا از برده‌های مسلم خودش رو در رهن چی؟ این کافر قرار بده؟ 100 میلیون 200 میلیون چیه وام دریافت بکنه. بعد تا وام را دریافت کرد طبیعتاً پول را که داد رهن چی میشه؟ آزاد میشه. آیا این جایز یا نه؟ اینجا هم اقوال مثل اجاره مختلفه. برخی از فقهای ما چون روایت روشنی نداریم، باید ببینیم که چگونه میتونیم این مصداق چه میتونه باشه. آیا تسلط کافر بر مسلم پیش میاد اینجا بگیم جایز نیست؟ مرحوم شهید اول و مرحوم فخرالمحققین، این دو بزرگوار میگن بله به طور مطلق جایز نیست ارتهان عبد مسلم اندل کافر. در القواعد جلد 1 صفحه 158 و ایزاه القواعد جلد 2 صفحه 11 نامی فرماین مطلقا رهن جایز نیست. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه در مکاسب صفحه 159 و صفحه 60 ایشون می فرماید که قائل به تفصیلن، ایشون قائل به تفصیلن به این معنا شما آقای زیدی که این عبد مسلم را می خواهید رهن بگذارید از همسایتون وام بگیرید، اینو پیش کی می خواهید بگذارید؟ اگر در اختیار خود کافر می خواهید قرار بدید، خب عملا یه نوعی علو و سبیل و سلطنت کافر بر مسلم مؤمن رو فراهم می کنید، لایجوز. اما چرا؟ پیش یه شخص ثالثی که اونم مسلمه پیش اون قرار بدید. مثلا زید به این کافره بگه آقای امری که همسایه دیوار به دیوار شماست و مسلمونه، شما به من این مقدار وام بده، این دوتا عبد من در اختیار ایشون باشه، هر وقت من ندادم در مقابل این پولی که به من میدی میری اون رو از دست ایشون میگیری میفروشی، ولی معلومه دیگه اگر خواسته بفروشه باید به مسلم بفروشه، به کافر نباید بفروشه. چنین شرطی رو کنه. مرحوم شیخ میفرماید بله اینجا اشکال نداره. پس تفصیل مرحوم شیخ میره به این سمت که ببینیم پیش چه کسی این عبد مسلم و برده مسلم در رهن و ارتهان قرار میگیره. لوکان این دل کافر لا یجوز، این دل مسلم یجوز. برخی دیگر از فقها رحمت الله تعالی علیه مجمعین مثل مرحوم آیت الله العظمای بجنوردی و برخی دیگر از بزرگان، اینا می فرماین که نه، به نظر میاد که نه این تفصیل شیخ درسته، نه خدمت شما عرض کنم بیان مطلق شهید اول و مرحوم فخرالمحققین. ما باید اون منات و ملاک رو در نظر بگیریم. منات و ملاک هر جا که علو و سبیل و برتری کافر بر مؤمن و مسلم فراهم بشه جایز نیست، مطلقا جایز نیست. هر جا نه چنین علو و برتری پیش نیاد جایز هست، مطلقا جایز هست. بنابراین ما اون منات را باید در نظر بگیریم، ملاک را باید در نظر بگیریم. بله بله مثلا فرض می‌فرماید که هیچ اشکالی نداره، مثلا میگه به کافری به همسایه کافرش اعتماد داره، میگه آقا اشکال نداره حتی در اختیار خود شما باشه، ولی حق امر و نهی نداری، یا الانم به این عبدم پیش خودت میگم. این فقط در حد رهنه، شما حق امر و نهی و تسلط و سیطره چیه ندارید، پیش خودش بمونه. بنابر مبنای شیخ اینجا جاییز، میگونه چیش کار داره
شیعن میداد هفته.
بله همچنین در هر صورت بالاخره این رهن هم این طوریه. بنابراین به نظر میاد این قول اقرب الی الصواب. ما اون ملاک رو ببینیم روح قاعده نفی سبیل هم همونو میگه، میخواد فقط اون برتری و علو و سبیل رو جلوشو ببنده، هر جا این جلوش بسته شده باشه جایزه، بسته نشده باشه جایز نیست. این یک بیان خوبیست به نظر میاد که خیلی روشنه. بعد از این بحث دیگری باز مطرح خدمت شما عرض کنم که
لطوران اصلا به تصرف داریم، مثلا یه شیعه به ما به عنوان گیرو،
نه بس
فرقی نداره چه عبد باشه چه غیر عبد، حق تصرف نداره که بیدید.
درسته، در این حال در این حال حق تصرف نداره، ممکنه که ایشون کسی بیاد بگه آقا همین مقدار که این عبد باید در اختیار این آقا باشه که داره وام میده به شما، مثلا دستور میده آقا شما باید اینجا باشه، در از حق تکون خوردن نداری، حضرت فرمود به نوعی برخورد بکنه که ذلتبار باشه براش، تصرف نمی کنه، امر نهی نمی کنه، ولی جایی نگه می داره که عملا ذلت یک عبد مسلم رو چیه فراهم بکنه، تنابت تصرف نیست. خب یه بحث دیگر مسئله استیداع هست، ودیعه گذاشتن، ودیعه. خب ودیعه می دونید دیگه، کسی که ودیعه میگذاره در نزد کسی، اون فقط به عنوان ودیعه باید در حفظ و نگهداری این کوشش بکنه، حق تصرف اینا در چیه نداره، غیر از آریه هست، آریه و امانت اصلا برای انتفاع و منفعت بردن امانت میگیره، آریه میگیره، اما استیدا یعنی ودیعه گذاری، مثلا میخواد بره مکه با خانواده، دوتا هم عبد داره یا عمه داره، میبینی اگر اینا رو هم با خودشون ببره، خرج داره، مخارج داره، ویزا داره، اونجا هتلش، خرجش، اینها نمیتونه همطور ول کنه به حال خودش بره، در نتیجه میگه که آقا من این عبد و عمه هم رو به عنوان ودیعه پیش شما کافر که همسایه من هستین میگذارم، و فرض کنید اعتمادم داره به امانتداری اون، آیا ودیعه گذاری این چنینی که باید اون حفظ بکنه این رو چطوریه مسئله؟ خدمت شما عرض کنم که اینجا نوع فقها ها نظرشون این است که اشکال نداره، برخی از فقها مثل مرحوم بجنوردی و دیگر همفکرهایشون میگن که بله باز اینجا هم ببینیم که آیا سلطه و سیطره‌ای درش اگر نباشه اشکالی نداره، سلطه و سیطره اگر نباشه اشکال نداره، باشه اشکال داره، ولی نوعاً میفرمایند که نه، ودیعه گذاری مستلزم علو و برتری و سبیل نیست، چون ودیعه ماهیت ودیعه همینه دیگه، که فقط صرف یک نگهداری و حفظ اینهاست. اللهم الا ایگار کسی بیاد بگه بالاخره اون که میخواد به عنوان ودیعه نگه داره به نوعی تسلط داره که آقا شما اینجا باش، اینجا نیا، اونجا نرو، این چنین بشین، آنچنان رفتار کن، به نوعی سیطره باشه، مگر کسی این رو بگه، ولی نوعا این احتمال احتماله.
چرا این رو میگیم
ببین از جواب دادیم اینو، عرض کردیم اولا کسی میدونه که اینجا سیطره‌ای سلطه‌ای در کار نیست، یا این باشه در اختیار شما، من یک سال این پول شما در اختیار من است، به عنوان رهن این عبد رو میگذرم، ولی از اولم شرط میکنه، میگه خب معلومه شما در رهن حق تصرف نداری، در ودیعه هم حق تصرف نداری،
نه این کارو بخون کار نکن، ولی حق اینو داره که نداره از دستش در بره،
خب باشه اون این اشکال نداره، این اشکال نداره، این سیطره نیست، نه این علو و برتری نیست، این یک نوعی به نوعی زحمت به اون شخص، بالاخره اینو باید نگه داره، نظر فرار بکنه، این حق داره، حق داره در یک محوطه بسته این نگه داره. خود صاحب عبد میگه که خب من اگر اینا را بذارم برم یحتمل قویان که فرار بکنن و نمیتونم با خودم ببرم. شما به عنوان یک همسایه من که به نوعی ولو شما کافرید من مسلمم، ولی حق همسایگی به گردن هم داریم، شما رفتی عبد تو سپردی، من نگه داشتم، من این توقع دارم که مقابله به مصر بکنی، ولی خب معلومه چون اینا عبد مسلم هستن، شما سیطره و تسلط و کار کشیدن رهن میگذرم در مقابل پولی که ازت میگیرم، یا ودیعه میگذرم پیش شما در این باغ شما، در این خدمت شما عرض کنم که منزل شما، اونم میپذیره. ودیعه معلوم مناش چیه، حق بهره برداری و انتفاع چیه نداره، اجیرشون نیست، آریهشون نیست، صرفا فقط ودیعه است و باید در اینا را نگه داره و سالم نگه داره، به این تحویل بده. ولی زا به نظر میاد که نه، سلطه و سیطره‌ای در اینجا وجود نداره، چون عرض کردم روایت هم نداریم از معصوم. روایت داشتیم یه کار عمری نمی کردیم اتصال در مقابل نصب کنیم، اگر حضرت می فرمود اشکال نداره می گفتیم اشکال نداره، اشکال داره، چون نصب نداریم ما هستیم و قاعده و تبیین این که آیا این مصداق علو و برتری هست یا چی نیست. یمکن گاهی در بعضی جوها جریان ها مصداق علو و برتری باشه، اونجا باید بگیم جایز نیست، اما علل قاعده ما باشیم و معنای رهن باشه و استیدا و ودیعه گذاری باشه، علل قاعده درش علو و برتری و سبیل نیست و فتوا همینه. میرسیم به مسئله وقف العبد المسلم، چون وقت کم داریم ها،
فقط
امانت آریه رو نفهمیدیم، نگه کی شد؟ عرض میکنیم علیکه به شرح لومعه از دو فرمود، باز در اینها توضیح میدم فرمشون چیه. ببینید خدمت شما، در آریه هستن، شما که شخص میاد از شما آریه میگیره میخواد استفاده ببره از اون چیه، اما در بحث امانت، اگر امانت گاهی مصداق همون آریه میشه، یه دفعه این است که نه، امانت مصداقش ودیعه میشه، باید ببینیم که اون هدف و انگیزه چیه. یه دفعه ودیعه میگذارید شما، یه دفعه نه آریه میدید، یه دفعه اجاره میدید، اینا با هم دیگه اون فرقشون همینی دیگه. در بعضی جاها هستن برای استفاده و بهره برداری و بهره کشی از اون چیزی که امانت میدید یا اون آقا از شما امانت میگیره که اسمش آریه است.
یعنی امانت هم میتونه آریه باشه؟
بله ممکنه معنای کلی داشته، بله این چنین. خب الحمدلله روشن شد، خدا را شکر، اللهم اهد کل حیران. خب وقف عبد مسلم بر کافر، وقف عبد مسلم بر کافر، اینم محل بحثه. اینجا قد یقال که حال وقف هم مثل حال اجاره بمونه، همون اقوال چارگانهی که در اجاره گفتیم، مطلقا جایز، مطلقا عدم جواز، تفصیل بین حر و عبد و اینها که بحث هایی که گفتیم. اینجا اگر وقف عبد مسلم بر کافر، همون اقوال اینجا مطرحه، منع مطلق داریم، جواز مطلق داریم، تفصیلی که اگر موجب علو و برتری باشه لایجوز، موجب علو و برتری نباشه جایزه. اینجاست که به نظر میاد که اگر ما قولی که در وقف داریم، وقتی واقف وقف میکنه، موقوفون علیهم مالک وقف میشن، و اگر مالک بشن شبیه بی میشه، چه فرق میکنه؟ مالکیت کافر بر عبد مسلم چیه؟ جایز نخواهد بود. جایز نخواهد بود. پس بنابراین بناءً علی القول بکون العین الموقوفه ملکن للموقوف علیه، باید بگیم مطلقا وقف جایز نیست، چون زمینه سلطنت و سیطره کافر بر مسلم فراهم کردن میشه.
مثلا اجاره نیست، چون مالک عینش
که شاید
توی وقف مثلا وقف
بعدی گولی بشه، چرا گولی هست که اصلا در وقف کاملا طرف مالک عین میشه، در نتیجه میفروشن تقسیم میکنن بین خودشون، فرق میکنه با اجاره. ولذا اگر چنانچه مسئله مالکیت و ملکاور بودن وقف را نسبت به موقوفون علیهم که مالک وقف باشن، اولا باید بگیم وقف جایز نیست، چون اولا موقوفون علیهم کافر مالک عبد مسلم بشن، خب ایو الوون اعظم من کون العبد المسلم مملوکن لل کافر، این عملا جایز نخواهد بود. بله اگر ما بگیم که عین موقوفه ملک ما موقوفون علیهم نیست، اینجا اشکالی نداره، بگیم همون تفصیل خوبه. اگر موقوفون علیهم مالک وقف نباشن، مثلا اینجا اینچنین بگیم، فرض کنید شخصی هست مالک چند برده هست، عمش عموش مثلا کافر، نیاز به خدمتگزار و خدمتکاری دارن، به نوعی میخواد صله رحم بکنه، میگه من این عمدم رو عمم رو وقف میکنم به شما، وقت میکنم به شما، ولی میشناسه که اینا آدمهای برتری طلب، آدمی که ذلیل بکنه طرف رو، شخص رو میشناسه، و اگر چنانچه ملک قائل به ملکیت نباشیم و اینو بگیم چون موقوفون علیهم کافرن و کافر بر مسلم نمیتونه مالک بشه، پس بنابراین اینجا عملا ملکیت به اصطلاح کافر بر این مملوک و عبد مسلم پیش نمیاد، میمونه مسئله بهره برداری اینها. خب در بهره برداری مثل اجاره میشه، اگر موجب هوان و تحقیر و حدک و ذلت این عبد مسلم باشه، این وقت جایز نخواهد. اما اگر نه موجب هوان و تحقیر و حد که حرمت نباشه، این وقفی اشکالی نخواهد داشت. پس بنابراین ما در وقف چنین تفصیلی باید مطرح بکنیم که اگر منشأ ذلت نباشه اشکال دار نداره، منشأ ذلت باشه اشکال خواهد داشت. این خلاصه بحث بود. میرسیم به بحث این که در بعضی از موارد استثناءاتی وجود داره، حتی بیع مسلم بر کافر غیر از وقف و اجاره مواردی هست استثناء شده، اون موارد استثناء را انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اینجا به نظر میاد که نه، مالکیت نمیاره، با توجه به اینکه موقوفون علیه کافره و کافر نمیتونه مالک بشه. خدمت شما عرض کنم، بله بله این چیه.